رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود خدمت شما همراهان رادیو مالی. شایان پسران هستم همراه هادی موسوی عزیز، مهمان این برنامه.
شایان جان سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
هادی جان، توی این برنامه ما می‌خوایم به کمک شما بفهمیم که اصلا اینفلوئنسرها کی هستن، بخشنامه قانون مشخصی در ارتباط با مالیاتشون وجود داره یا نه، آیا اقدام رسمی و جدی تا الان شده، آماری وجود داره، و البته رفتار خود اینفلوئنسرها چی باشه مرتبط به این قضایای مالیاتی، مثلا میتونن بدهی مالیاتیشون رو چک بکنن یا توصیه‌ای براشون داری، و از اون ور اگه شرکت‌ها دارن کار میکنن چه توصیه‌ای براشون داری. در خدمت هستیم.
شایان جان، مقدمه این موضوع اینه که اینفلوئنسر اول به چه کسی گفته میشه؟ اینفلوئنسر به کسی گفته میشه که کسب و کار اینترنتی داره توی فضای مجازی و به خرید و فروش کالا یا خدمات میپردازه، و ما تعریف درستی از نظر قانون بابت اینفلوئنسر نداریم. در ابتدا قانونگذار اومده گفته که تمامی اشخاص حقیقی که کسب درآمد بابت فعالیت شغلی خودشون دارن مشمول مالیاتن. ما به خاطر همین موضوع فرقی نمی‌کنه طرف چه نوع فعالیت شغلی داشته باشه، فارغ از اینکه هر نوع فعالیت شغلی داشته باشه مشمول مالیاته.
یعنی مثلا ممکنه یه مزون داشته باشه، یه فروشگاه داشته باشه، یا اینکه نه خودش یه آدمی باشه که لایف استایلش رو هر روز می‌ذاره و بعد تبلیغ هم می‌گیره.
کاملا. ما در ادامه یه دستورالعملی داریم به شماره 200400515 مورخ 23/5/1400. قانونگذار اومده گفته که اگر شخصی داخل شبکه‌های اجتماعی بیش از 500 هزار دنبال کننده داشته باشه، خود سازمانمون مالیاتی میاد براش تشکیل پرونده میده. پس در نتیجه اگر کسی توی شبکه‌های اجتماعی که هست بیش از 500 هزار دنبال کننده داشته باشه مشمول مالیاته، که 2 ماه بعد از لازم اجرا شدن این دستورالعمل قانونگذار ملزم به تشکیل پرونده است.
حالا یه سوالی بپرسم این وسط، ممکنه جواب شفافی هم نداشته باشه. 500 هزار نفر توی یک پلتفرم مثل اینستاگرام یا نه؟ مثلا ممکنه 100 هزار تا اینستاگرام باشه، یه تعدادی توییتر و تلگرام و غیره.
ببینید، قانونگذار تو متن قانون خیلی صریح و شفاف این موضوع رو روشن نکرده، ولی اون چیزی که داخل این دستورالعمل وجود داره و توی بندزال تفسیر 6 قانون بودجه 1400 هم بهش اشاره شده، گفته 500 هزار دنبال کننده، ولی چون حرفی از این نزده که همه پلتفرما یا یکی از پلتفرما، قاعدتا منظور قانونگذار حتما میتونه یکی از اون پلتفرما باشه.
حالا با توجه به شناختی که از قانون داری، تجمیع اینا حساب نیست؟
احساس من بر اینه، البته این که دارم میگم اصلا احساسی نیست، یعنی تفسیر داره این موضوع، و به نظر من چون قانونگذار حرفی از کلمه تجمیع نیاورده، هر کدوم از این پلتفرما به 500 هزار فالوور برسه مشمول مالیات که هست و خود سازمان مالیاتی براش تشکیل پرونده خواهد داد. ما یه بخشنامه ای داریم به شماره 63538 مورخه 26/4/1400. اومده دو تا نکته خیلی مهم رو اشاره کرده و گفته که اون دسته از عزیزانی که، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که از این اینفلوئنسرها می‌خواستن تبلیغات بگیرن و نمیتونستن داخل هزینه‌های خودشون قید کنن به خاطر اینکه این هزینه‌ها قابل قبول نبوده و داخل گزارشات فصلی و معدیان ارسال نشده بوده، از اینجا به بعد، یعنی از مورخه 26/4/1400، اگر اون اینفلوئنسر داخل گزارشات فصلی یا سامانه معدیانش اون صورت حساب ارسال کنه، برای اون شخص حقیقی یا حقوقی که صورت حساب دریافت می‌کنه، هزینه‌اش قابل قبوله و می‌تونه به عنوان تولید محتوا یا آگهی هزینه قابل قبول داخل سامانه معدیانش درج کنه. یه نکته مهم دیگه هم داره، حتما زمانی که در واقع اون اینفلوئنسر پرونده مالیاتی براش تشکیل میشه یا خودش میده تشکیل میده، حتما بده چک کنه که ضریب این تاکدش کسب و کار اینترنتی از نوع خرده فروشی باشه، که اینطوری بتونه از کمترین نرخ ضریب این تاکد استفاده کنه.
خب هادی جان، الان یه اینفلوئنسری هستش مثلا با 400 هزار تا دنبال کننده، کارپوشه نداره، یعنی الان شرکت ها ریسک دارن با این اینفلوئنسر کار بکنن؟
ببینید، قاعدتا ما باید مطابق با ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم با این موضوع برخورد کنیم. از نظر قانون هزینه بازاریابی یا هزینه تبلیغات از منظر سازمان امور مالیاتی خیلی به سختی تو مرحله اجرا قابل قبوله. به همین خاطر ترجیح ما اینه که از کسی خریداری کنیم که کارپوشه مالیاتی داشته باشه و عضو سامانه معدیان باشه.
اگر چنین نبود، یعنی ترجیحش نبود که کار پوشه مالیاتی داشته باشه، بهتره که کارو مثلا بسپره به یک آژانس.
دقیقاً، چون آژانس ها هم با توجه به نوع درآمدیشون، چون حتما بالای 18 میلیارد تومانن توی سال 1403 و به همین خاطر میتونن از همون آژانس حقیقی یا آژانسایی که به صورت حقوقی دارن فعالیت میکنن استفاده کنن.
خب هادی جان، الان یه سری از دوستان هستن اینفلوئنسرن، حالا ممکنه مثلا 400 هزار تا 500 هزار تا داشته باشن، حالا یه سری که کارپوشه دارن، مثلا الان از چه مسیری باید برن کارپوشه رو چک بکنن و حالا اون دوستانی که میخوان کارپوشه تشکیل بدن چه مسیری برن؟
ببینید، در ابتدا بایستی ببینن اصلا پرونده مالیاتی دارن یا نه. به همین خاطر به آدرس tax.gov.ir وارد میشن، از قسمت سایر خدمات مالیاتی استعلام شماره اقتصادی خودشون رو میبینن و از وجود یا عدم وجود پروندهشون مطلع میشن و کد ملی خودشون رو وارد میکنن و تعداد لیست پرونده هایی که حالا چه به صورت حقیقی و حقوقی وجود داشته باشه رو بهتون نمایش میده. یه نکته مهم دیگه این که خب طرفی که تشکیل پرونده شده و میخواد بدهی مالیاتی خودش هم ببینه، میتونه بره از طریق آدرس my.tax.gov.ir از قسمت درخواستا استعلام بدهی مالیاتی که میتونه به تفکیک سال و منبع مالیاتی مقدار بدهی مالیاتی خودتون رو مشاهده کنه.
خب ببین، بعضی از دوستان یه ذره حالا ترس و نگرانی هم دارن که میگن وارد این سامانه ها بشی، اولین استعلامو بگیری دیگه میری زیر ذره بین. چه این چیزی وجود داره؟
نه، اصلا اینطور نیست و صرفا بابت اینه که شما یه لاگ از بابت اینکه رفتی فقط استعلام کردی که آیا بدهی داری یا نداری و اینکه ما جز مودیای پولیس یا کم ریسک بشیم اصلا هیچ ارتباطی به این موضوع نداره.
درست. هادی، توی قانون گفته شده که اگر صاحب کسب و کار یا همون اینفلوئنسر از پلتفرم‌های داخلی مثل روبیکا یا سروش استفاده بکنه، معافیت بهش میخوره. این داستانش چیه؟
بله دقیقاً، ما یه بند دال تبصره 6 بودجه سال 1402 داریم. اومده صراحتاً اعلام کرده که اگر از این پلتفرم یا سکه‌های داخلی استفاده کنه از پرداخت مالیات معافه. در واقع مالیاتش با نرخ صفر محاسبه میشه.
خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که محدود میشن به چنین پلتفرم هایی یا اینکه نه، مثلا کنار اینستاگرامش یه دونه بله هم داشته باشه، هر از گاهی اون توی پستی بفرسته، این معافیت رو میگیره؟
نه میگیره، صرفا فقط باید داخلی باشه، یعنی نمیتونه.
این اینستاگرام نباید.
نه، این اینستاگرام، تلگرام
قابل استفاده نیست
دیگه قاعدتا. خب هستن ولی کسایی که مثلا مثل کانالای توی روبیکا و ایتا کسب درآمد دارن، ولی فکر نمیکنم کسی باشه که بالای 500 هزار تا در واقع دنبال کننده داخل این شبکه اجتماعی داشته باشه.
درست.
یه نکته خیلی مهمی هم وجود داره. اومده گفته قانونگذار اون اشخاصی که اگر قبل از سال 1400 تشکیل پرونده ندادن یا بدهی مالیاتی هم داشتن، این موضوع باعث محرومیتشون از این تشویق مالیاتی نمیشه و قانونگذار به شرط استفاده از پلتفرم‌های داخلی این معافیت رو بهشون میده.
حالا یکی از دوستان خیلی جالب بود، حسام حیدریان، فکر کنم بشناسید.
بله بله، حسوک.
بله بله. میگفتش که دوستان مثلا اینفلوئنسرها میرن یه کلاس اینستاگرام شرکت میکنن، بعد با افتخار میان جلو دوربین میگن بعد از شرکت در این دوره من مثلا 2 میلیارد درآمد بیشتر کسب کردم. حساب میگفت این خودش اصلا اظهارنامه مالیاتیه، یعنی به سازمان گفتی من 2 میلیارد درآمد بیشتر از محل فعالیت های آنلاین هم داشتم، بیایید منو ممیزی بکنید. اینو خیلی دوستان اگر اینفلوئنسر هستید حواستون جمع باشه، به راحتی درآمدشون رو میگن، به راحتی میان میگن چه تعداد مشتری از فعالیت‌های اینستاگرامی داریم. این دقیقاً خود اظهارنامه است.
دقیقاً، ما یه آیین‌نامه 219 داریم، اصلا این اجازه به سازمان امور مالیاتی داده شده. یکی از روش‌هایی که سازمان میتونه مادیای خودش رو شناسایی کنه حسابرسی میدانیه، یعنی میرن میگردن حالا توی شبکه‌های مجازی یا جاهای مختلف و اون مادیایی که خودشون اظهار می‌کنن که ما درآمد داریم رو اصلا براشون تشکیل پرونده میدن.
حتی من خیلی می‌بینم استارتاپا بعضن به دروغ، حتی مثلا رو سایتشون می‌نویسن بیش از 5000 تا مشتری.
دقیقاً،
یا داری سوژه میدی
دقیقاً دیگه. یا زدن که انجام کار مثلا با 3000 پروژه موفق.
آره، یا فالوور مثلا دنبال کننده فیک میگیرن برای اینکه اعتبارش
خیلی
بیشتر
خیلی
بشه.
بد میشه.
آره، این به لحاظ مالیاتی هم به ضررش.
بله دقیقاً، و متاسفانه این عدم آگاهی باعث میشه که خودشون رو دستی دستی تقدیم سازمان امور مالیاتی بله. کنن.
الان آمار و ارقامی داریم که سازمان جدی به دنبال این موضوع افتاده؟
پاسخ سخنگوی سازمان امور مالیاتی یه آماری داد و گفتش که ما بالای 550 هزار کاربر اینستاگرامی داریم که از این 550 هزار کاربر برای 123 کاربر تشکیل پرونده مالیاتی داریم که عدد درآمدیشون بالای 2300 میلیارد تومان بوده، یعنی یه عدد خیلی وحشتناکی که در واقع سازمان مالیاتی اینها رو شناسایی کرده یا ممکن اصلا گزارش فرمالیاتی یا همون سامانه سوزنی مالیاتی به گوش سازمان رسیده باشه.
آها، یعنی این که کسی ممکنه اصلا بیاد اینا رو
لو بده دقیقاً با توجه به نوع تراکنششون.
حالا من میخوام یه رفع سوء تفاهم هم دوباره بکنم، چون خیلی از صاحبان مشاغل مثلا یه بوتیک یا یک مثلا مشاور، یه کسی که برنامه مثلا رژیم غذایی میده، این افراد هم شامل این غذایا میشن دیگه، درسته؟
دقیقاً. من اصلا اول پادکست گفتیم دیگه، گفتیم هر کسی که کسب و کاری از بابت
تو اینستاگرام
نه لزوما ببینید، اصلا سازمان مالیاتی اومده صراحتا اعلام کرده تو ماده 1 قانون مالیات و گفته آقا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که داخل ایران و خارج از ایران فعالیت میکنن مشمول مالیاتن. حالا فرقی نمیکنه، میخواد باشگاه ورزشی داشته باشه، میخواد چه میدونم
پیج اینستاگرامی
داشته باشه، تعمیرگاه داشته باشه یا هر عنوان دیگه.
بسیار خوب. حالا شرکت ها رفتارشون در همکاری با اینفلوئنسرها به چه ترتیب باشه؟ مشخصا راجع به این صحبت میکنیم که شرکت ها میخوان به یه نفر تبلیغ بدن تو اینستاگرامشون، محصولاتشون، خدماتشون رو معرفی بکنن.
پیشنهادی که دارم برای شرکت ها اینه که یا بیان از کسایی در واقع تبلیغاتشون رو بگیرن، عضو سامانه مؤدیانن، یعنی اشخاص حقیقی هستن که بالای 18 میلیارد تومان مطابق سال 1600 درآمد دادن و ملزم به ارسال صورت حساب هستن، از اینها تهیه کنن.
این 18 میلیارد تو چه بازه زمانیه؟
این 18 میلیارد برای یک سال مالی تو سال 1602 بود.
یعنی که اگر البته اینفلوئنسری یا هر کسی بالای 18 میلیارد تومان داشت، همین الان باید صورت حساباشو ارسال بکنه.
دقیقاً. اگر ارسال نکنه که 10% یا 2 میلیون هر کدوم که بیشتره به نسبت صورت حساب جریمه میشه. خب یا از این روش استفاده کن یا از آژانس‌های تبلیغاتی. این آژانس‌های تبلیغاتی که عمدتاً حقوقی هم هستن، میان و صورت حسابی که در واقع داخل سامانه مؤدیان درج کردن رو برای شما ارسال میکنن.
خیلی هم عالی. خودشون هم که آدرسو دادی که از کجا میتونم بدهی مالیاتی رو چک بکنم؟
بله، آدرسو دادم. اگه نیاز باشه یک بار دیگه میگم، از طریق سایت my.tax.gov.ir از قسمت درخواست ها میتونن استعلام در واقع بدهی مالیاتیشون رو ببینن.
خب حالا خیلی از دوستان هستن هادی جان، کارپوشه ندارن تو سامانه مؤدیان، خب طبیعتاً درآمدشون زیر 18 میلیارد تومان بوده تو 1402، از اون ور 500,000 تا دنبال کننده هم ندارن، میرن با یه سازمانی کار میکنن به عنوان مشاور، اینفلوئنسر، هر چیزی، و سازمانی که باهاشون کار کردن ازشون مالیات کم میکنه و پولشون رو بهشون پرداخت میکنه، مثلا 5 میلیون و 4500 بهشون پرداخت میکنه. حالا این اینفلوئنسر یا این شخص حقیقی از کجا مطمئن بشه که واقعاً مالیات پرداخت شد که بعداً خودش مجبور نشه این رو جدا پرداخت بکنه یا هزینه به پاش حساب بشه؟
ببینید، با توجه به اینکه پرونده مالیاتی نداره یا کارپوشه‌ای نداره بخواد این موضوع رو چک بکنه، همین کافیه که از خود شخصی که در واقع خدمات گرفته یا تبلیغات گرفته یه قبضی بابت پرداخت مالیات تکلیفی ازش دریافت کنه. همون موضوع کفایت میکنه.
خب پس اونایی که کارپوشه دارن که میتونن برن تو سامانه مؤدیان ببینن،
دقیقاً
اگر اینفلوئنسر کار کردش و رسمی کار کرد، حتما قبض مالیاتی بگیره که مطمئن باشه مالیاتش پرداخت شده، بعدن گیر نیفته.
دقیقاً.
خیلی عالی. هادی جان، حالا اگر اینفلوئنسری داشت گوش می‌کرد چجوری بتونه از شما بیشتر کمک بگیره؟
خیلی ممنون از شما. آیدی اینستاگرام من hadimousavi.tax اگر دوستان سوالی یا نکته‌ای داشتن میتونن با آیدی اینستاگرام من مراجعه کنن یا طریق کانال تلگرامی ما به آدرس سپیدان حساب مراجعه کنن و سوالاتشون رو بپرسن.
مرسی دوستان عزیز، اگر در ارتباط با این موضوع سوالی داشتید با همون به اشتراک بذارید. اگر ببینیم سوالات زیاده میریم به سمت یک وبینار. اگر سوالا محدود باشه، حالا توی پادکست بعدی که با هادی ضبط میکنیم سوالات رو جواب میدیم. مرسی هادی جان.
خیلی ممنون از دعوت شما.
ممنون از شنوندگان رادیو مالی و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.